ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همگی شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه سوم بهمن ماه. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت به مهمترین اخبار از ایران و جهان از صبح امروز تا کنون، اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت اسماعیل قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران در صورتی که مسیر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین این نیرو را در کشتن آمریکایی‌ها ادامه دهد سرنوشتی مشابه او خواهد داشت. آقای هوک در گفتگویی با روزنامه الشرق الاوسط در داووس سوئیس با یادآوری اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر واکنش قاطعانه به هر حمله به آمریکا یا منافعش گفت این تهدید تازه‌ای نیست. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در اطراف فرودگاه بغداد، اسماعیل قاآنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به جانشینی او انتخاب شد. علی خامنه‌ای در حکم انتصاب او پیگیری برنامه دوران فرماندهی سلیمانی را به عنوان برنامه مورد نظر برای آقای قاآنی اعلام کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتری به زبان عربی نوشت که درهای ایران برای گفتگو با همسایگانش باز است و آمادگی خود را برای مشارکت در هر اقدام مکملی به نفع منطقه اعلام می‌کنیم. این توییت آقای ظریف پس از آن نوشته شد که فیض بن فرهان وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفته بود کشورش از روابط مناسب با تهران استقبال می‌کند و این موضوع به اقدام ایران بستگی دارد.
ما همیشه از روابط خوب با ایران استقبال کرده ایم، اما در واقع موضوع به ایران بستگی دارد. آنها باید از خشونت و تروریسم در پیشبرد اهداف منطقه‌ایشان دست بردارند. فکر می‌کنم زمانی که مسئولان ایرانی چنین تصمیمی بگیرند، ما می‌توانیم روابط بسیار خوبی با ایران داشته باشیم.
عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورها متهم می‌کند، موضوعی که ایران آن را رد می‌کند. ایران و عربستان سعودی از 4 سال قبل پس از حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. باشگاه فوتبال استقلال ایران امروز رسما اعلام کرد که درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی در کشوری ثالث را میپذیرد و در شهر دبی در امارات متحده عربی به زمین میرود. کمتر از یک هفته پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی در آن میزبان هستند در ایران برگزار نخواهد کرد. در اعتراض به این تصمیم باشگاه‌های ایرانی ابتدا اعلام کردند از این مسابقات کنار خواهند رفت، اما بعداً اعلام شد نمایندگانی از این باشگاه‌ها همراه دبیر فدراسیون فوتبال به مالزی می‌روند تا مذاکراتی را انجام دهند. دیدار دو تیم استقلال ایران و الکویت کشور کویت قرار است روز شنبه 5 بهمن ماه در امارات برگزار شود. تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری با شلیک موشک سپاه پاسداران گرفته شده است. شمار جانباختگان ابتلا به ویروس تازه کشف شده در چین روز چهارشنبه به دست کم 17 تن افزایش یافت. بنابر آمارها تعداد موارد ثابت شده ابتلا به ویروس کرونا بیش از 540 نفر اعلام شده است. گفته می شود منشأ این ویروس ناشناخته بازار غیرقانونی گوشت در شهر ووهان در مرکز چین بوده است. به گزارش رویترز در پی وحشت از گسترش این ویروس ناشناخته پایانه‌های مسافربری در این شهر تعطیل شده و مسئولان محلی از ساکنان ووهان خواستند از سفر خودداری کنند. ابتلا به این ویروس از جمله باعث تب، سرفه و تنگی نفس می‌شود. سازمان بهداشت جهانی نشست اضطراری خود برای بررسی وضعیت شیوع این ویروس را روز پنجشنبه هم ادامه می‌دهد. در صورتی که این سازمان ویروس تازه را تهدیدی جهانی تشخیص دهد، وضعیت اضطراری عمومی اعلام خواهد کرد.
خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری‌آذر بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، آینده روابط ایران و عربستان، هر دو طرف میگویند آماده گفتگوند. مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از یک سال همچنان نتوانسته است در مورد لوایح FATF تصمیم بگیرد. سرنوشت بدهی بریتانیا به ایران و دو تابعیتی های زندانی در ایران و ادامه تحولات لیگ قهرمانان آسیا، استقلال در دبی بازی می کند. همراه با نگاهی به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی، امیدوارم من و همکارانم را در کمتر از نیم ساعت پیش رو در مجله نیمروزی همراهی کنید. در خبرها، از توییت عربی محمد جواد ظریف شنیدید پیرامون ارتباط و برقراری گفتگو با کشور عربستان سعودی که یک روز پیش ما اظهارات وزیر خارجه عربستان رو داشتیم مبنی بر اینکه کشورش آماده هست تا با جمهوری اسلامی ایران وارد گفتگو بشه. اجازه بدید همراه بشیم با علی سعدزاده، کارشناس مسائل منطقه. آقای سعدزاده، از سال 94 روابط ایران و عربستان تیرو تا شد، 4 سال از آن زمان میگذره. چقدر محتمله که این بار دو طرف جدی باشند پیرامون برقراری ارتباط؟
نشانه های وجود داره که قدم های اولیه داره برداشته میشه. من فکر میکنم که مسافرت دوباره آقای بن علوی وزیر امور خارجه عمان و همچنین تماس ها و فعالیت های پاکستان ظاهراً باعث شده که جو و اتمسفر گفتگو بین دو طرف بالا بگیره. به همین علت هم آقای فرهان وزیر امور خارجه سعودی گفته که کسانی با ما تماس گرفتند که رابطه ما رو با ایران به اصطلاح بهتر بکنیم و ما از این میانجیگری پشتیبانی کردیم. و جالب این هست که دو نفر از اعضای کابینه آقای روحانی که به عنوان به اصطلاح مؤثرترین اعضای کابینه آقای روحانی نام برده میشه، یکی آقای نوبخت و یکی آقای محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، هر دوی اینها هم تقریبا با فاصله یک روز اعلام کردند که ما باید حتما با عربستان سعودی رابطه داشته باشیم. آقای محمود واعظی حتی یک قدم جلوتر رفته و گفته که ما نباید اجازه بدیم که تنش ما با عربستان شبیه تنش ما با آمریکا بشه که هیچ وقت دیگه نتونیم در حقیقت رابطه برقرار کنیم. اینی که سیگنال هایی وجود داره که میخواهند قدم هایی برداشته بشه، این که حالا عملی بشه یا نه بحث دیگری است، چون به هر حال عربستان سعودی گفته که ما به عمل ایران نگاه میکنیم و نه به گفته های ایران.
آقای سعدزاده، چرا برای ایران برقراری ارتباط با عربستان سعودی منفعت داره؟ چه سودی ایران از برقراری این ارتباط خواهد برد؟
ایران خیلی وقتی که مایل هست که رابطه برقرار کنه با عربستان سعودی، سطح تنش‌ها رو پایین بده. ظاهرا ناراضی هستند قسمت اعظم کسانی که در ایران حتی در حاکمیت از شرایطی که بعد از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران ایجاد شده، چون این رابطه بد با عربستان سعودی برای ایران هزینه های بسیار زیادی داره. شاید از طریق عربستان سعودی هم بشود یک به اصطلاح کمبود تنشی رو با آمریکا به وجود آورد. به همین علت عربستان مسئله کلیدی شده برای ایران در رابطه در تمام منطقه و با آمریکا. به همین علت کسانی حدس میزنن که حتی اون گفته آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق که گفته بود آقای قاسم سلیمانی در حال آمدن به نزد من بود تا پیام کتبی ایران رو در جواب عربستان سعودی برای بهتر شدن روابط به من بده، که در حقیقت در این جریان کشته شده. به همین علت این است که گویا ایران در پی این هست که به عربستان ثابت بکنه که حرف ما عملی است و اونهایی که کار عملی ما رو در منطقه انجام میدن مثل سپاه قدس، اونها هم به بهتر شدن روابط با شما علاقه دارن. و اگر یادتون باشه در تابستان گذشته آقای ظریف در سوئد در جلوی دانشجویان ایرانی در سوئد گفتش که من به عربستان سعودی گفتم که اگر تصور میکنید من جواد ظریف مالکش هستم، مالکشی میکنم، شغلم مالکشی و کسان دیگری هستند که سیاست خارجی ایران رو تایید میکنن، شما بیاید با قاسم سلیمانی صحبت بکنید. یعنی مثل اینکه مسئله برای ایران خیلی جدی است و ایران میخواد به عربستان سعودی نشون بده که حاضر هست روابط رو ایجاد بکنه، ولی مسئله در اون است که در میدان مثلا عراق رو شما نگاه بکنید ایران کوتاه نمیاد از نظر به نفوذ و به همین علت عربستان خیلی به اصطلاح شک و تردید داره که واقعا این خواسته ایران برای ایجاد روابط خوب یک ضمانت عملی هم دارد یا نه.
آقای سردزاده، در رابطه با سیاست ایران در قبال عربستان سعودی به نظر شما رویکرد دیپلماتیک و امور خارجه ایران غالب خواهد بود یا رویکرد سپاه پاسداران؟
رویکرد سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه ایران هیچگاه تعیین کننده سیاست خارجی ایران در منطقه نبوده. یعنی سپاه پاسداران هست، به خصوص سپاه قدس هست که تعیین میکنه که روند حرکت ایران در عراق، در عربستان، در عراق، در سوریه، در حتی در ارتباط با عربستان، در لبنان و در یمن چگونه باشه. و تمام سفرهای ایران در این کشورها هم به اصطلاح پاسداران سابق هستند. این پاسداران هستند تعیین میکنن نحوه فعالیت ایران رو در منطقه. به همین علت هم آقای ظریف گفته بوده که اگر فکر میکنید من مالکش هستم، آقای سلیمانی خواهد آمد با ما شما صحبت میکنه.
بله، خیلی متشکرم. علی سردزاده، کارشناس مسائل منطقه، در رابطه با آینده دیپلماتیک روابط میان ایران و عربستان سعودی اجازه بدید که به ایران بریم و بپردازیم به لوایح FATF، مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و رأی گیری در مورد لایحه CFT یا همون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و همچنین لایحه پالرمو دیروز دوم بهمن ماه به پایان رسید. همکارم جمشید زند در استودیو همراه با منه تا بیشتر به جزئیات این خبر بپردازیم. آقای زند، اصل ماجرا چه هست و پایان این مهلت چه معنایی داره؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، اصل ماجرا اینه که دولت حسن روحانی 4 لایحه برای شفافیت مالی و اجرای شرایط FATF به مجلس فرستاده بود. مجلس 2 از این لایحه‌ها رو تصویب کرد، شورای نگهبان هم تصویب کرد و برای اجرا ابلاغ شد، اما 2 لایحه موندش، شورای نگهبان و مجلس نتونستن به توافق برسن، رفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 1 پیش. یکیش از CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو که کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی هست که FATF تأکید میکنه که ایران باید این 2 لایحه رو تصویب بکنه، اجرا بکنه که بتونه از لیست سیاه FATF و مجازات احتمالیش در بیاد. ولی در 1 گذشته مجمع جلسات مختلفی برگزار کرده، اکثر این جلسات به بحث موافقان و مخالفان گذاشته و نتیجهش این بوده که دیروز دوم بهمن مهلت 1 که تعیین شده طبق آیین‌نامه داخلی برای CFT تموم شد و عملا طبق آیین‌نامه داخلی از دستورکار خارج شد. و 1 پیش هم در دوم دیماه مسئله پالرمو، لایحه پالرمو مهلت 1 تموم شده بود و به طور اتوماتیک خارج شده بود از دستور کار مجمع و چند تا از اعضای مجمع هم در این مورد گفتن، از جمله آقای احمد توکلی و علی احمدی که گفتن طبق آیین‌نامه داخلی مجلس با توجه به اینکه مهلت 1 هر 2 لایحه تموم شده، نظر شورای نگهبان که مخالفت با این 2 لایحه بوده اجرا خواهد شد. اما دیروز آقای مجید انصاری که عضو دیگری است از مجمع گفت که هنوز رأی‌گیری نشده راجع به این دو تا لایحه در مجمع و مکانیزم‌های وجود داره در مجمع که بشه آیین‌نما رو عوض کرد و ادامه داد بحث و رأی‌گیری سر این دو لایحه رو. یعنی اونطوری که به نظر میاد هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور رسمی اعلام نکرده که این دو لایحه از دستور کار خارج شدن، ولی طبق آیین‌نامه اینا اتوماتیک خارج شدن.
خب حالا چرا توی این یک سالی که این لوایح در مجمع بوده رأی‌گیری نشده و به این موضوع رسیدگی نشده؟
دلیل اصلیش اینه که اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اصولگرایا هستند و طرفداران سپاه پاسداران هستند. بحث‌های متعددی شده از طرف دولت که چرا باید این لوایح تصویب بشه، اجرا بشه که ایران بتونه وارد سیستم بانکی بین‌المللی بشه، و بیشتر بحثام این است که اصولگرایان مطرح میکنن و حتی چند تا از فرماندهان سپاه که تصویب و اجرای این لوایح دست ایران رو میبنده که به گروهایی که گروهای مقاومت مینامن کمک‌های مالی بکنه، روابط مالی و لاجستیک باشون داشته باشه. و چند نفر حتی از اعضای مجمع و دولت آقای روحانی هم چندی مار خواستن که آقای خامنه‌ای دخالت بکنه به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، ولی آقای خامنه‌ای چون از اساس مخالف هست و اینم علنا گفته و سال گذشته به مجلس دستور داد که لوایحی تصویب بکنن که لوایح داخلی نام برد ازش که بتونه برخی از شرایط FATF رو تضمین بکنه. به طور مثال میشه گفت که مثلا خبرگزاری تسنیم چند ماه پیش نوشته بود که گروه 8 شورای همکاری خلیج فارس و کشور اروپایی حزب الله لبنان و حماس گروه‌های تروریستی میدونن، در صورتی که ایران سازمان مجاهدین خلق و گروه الاحواز تروریستی میدونن و نمیتونن به درک مشترکی از جلوگیری از منابع مالی تروریسم دست بیاندازن.
خیلی متشکرم. جمشید زند بود درباره رأی‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از لوایح FATF.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما داستان زندانی‌های دو تابعیتی بریتانیایی و ایرانی که در ایران زندانی هستند، نظیر نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری و ماجرای پرداخت بدهی مالی بریتانیا به ایران و آزادی این افراد همچنان ادامه داره. بر اساس رأی دادگاه بین‌المللی لاهه در سال 2001 بریتانیا موظف 389 میلیون پوند به ایران پول بده. این پول شامل اصل پولی است که در دوران محمد رضا شاه پهلوی برای خرید 700 تانک به بریتانیا پرداخت شد و سود این پول. البته هنوز بریتانیا و ایران در رابطه با پرداخت سود این پول به توافقی نرسیدند. دیروز دادگاه تجدید نظر در رابطه با سود این پول برگزار شد که ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری و شری ایزدی همسر انوشا شوری در آن حاضر بودند. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با شری ایزدی همسر آقای آشوری و درباره جزئیات این دادگاه پرسیدم.
فکر کنم نزدیک 40 ساله که سر این بدهی مشکلات قانونی وجود داشته و دیروز مربوط به این بود که کلن چقدر بهره به این بدهی تعلق میگیره، و به عنوان کسی که فکر میکنه پرداخت این بدهی از طرف انگلیس به ایران کمک بسیار زیادی خواهد کرد به دو تابعیت ایرانی انگلیسی که تو ایران زندانیان، من طبیعتا رفتم به این دادگاه که ببینم چی میشه.
خانم ایزدی، این دادگاه تجدید نظر بود، چه مسائلی اونجا مطرح شد و رأی دادگاه که نهایی خواهد شد؟
دادگاه بله فکر میکنم به نوعی دادگاه تجدید نظر هست. البته انقدر این مسئله قانونی پیچیده شده که واقعا من فکر میکنم درک مشکلاتی که تو این پرونده هستن از امثال کسانی مثل من که مثلا اطلاعات حقوقی خیلی ساده ای در حد اشخاص دیگه دارن یکم واقعا سخته. کلن قراره که امروز تموم بشه دادگاه، بنابراین فکر میکنم رأی در مورد بهره امروز صادر بشه یا آیا مثلا قاضی ها بعدن خواهند اومد که این رأی رو صادر کنم، من دقیقا نمیتونم اطلاعات دقیقی در این مورد به شما بدم.
خانم ایزدی، از چه طریقی اگر که بریتانیا موافقت بکنه با پرداخت بهره بدهیش به ایران، از چه طریقی این میتونه روی پرونده همسر شما تأثیر بگذاره؟
من یعنی نظر من و نظر آقای رتکلیف که همسر خانم زاغری هستن همیشه این بوده که ایران وقتی اشخاص دو تابعیتی رو در واقع به نوعی گروگان میگیره و زندانی کردن اشخاصی که بیگناه هستن و به خاطر پاسپورتی که دارن و به خاطر سوء استفاده‌ای که میشه از اونا بشه زندانی میشن، ما همیشه معتقد بودیم که ایران در مقابل این حرکتش یک چیزی از دولت انگلیس میخواست. شما اگه دقت کنین زندانی آمریکایی که آزاد شد قبل از کریسمس، آقای زی وانگ که یه دانشجوی دکترا بود با یه آقای دکتر ایرانی که تو آمریکا زندانی بودن، با اون معاوضه شدن. از این معاوضه ها در طول تاریخ بوده، در طول تاریخ جمهوری اسلامی. بنابراین ما فکر میکنیم که مطالبه دولت ایران هم از دولت انگلیس همین باشه.
خانم ایزدی، آیا در زندان به همسر شما گفته شده در رابطه با این پول؟ چون آقای رتکلیف بارها به این نکته اشاره کردند که بازجوی خانم زاغری تاکید کردند که او به خاطر بدهی بریتانیا به ایران در زندان هست. آیا اتفاق مشابهی برای آقای آشوری در زندان در ایران افتاده؟
درسته، نه، برای شوهر من همچین اتفاق پیش نیومده. فقط یک بار که ایشون تو دادگاه منتظر در یکی از جلساتی که رفت که قاضی پرونده رو ببینه، البته قبل از اینکه حکمشون صادر بشه، وقتی که تو دادگاه منتظر بود که ببینه، یه آقایی اومد به ایشون مراجعه کرد و خیلی عادی، مثل برای اینکه مثلا باهاش صحبت کنه، و بهش به حالت سربسته گفت که من فکر میکنم، مثلا ازش پرسیده بود شما انوشه آشوری هستید؟ گفته بود بله، و گفته بود که من مثلا من شخصا فکر میکنم که با پرداخت بدهی انگلیس به ایران مشکلات شما حل میشه. البته این آقا نه هیچ وقت خودشو معرفی کرد، نه شوهرم میدونه که از کجا اومده بود. یه دیدار خیلی گذرا تو به اصطلاح اون جایی که منتظر میشن تا قاضی رو ببینن، تو اونجا بود، ولی هیچ وقت از نظر هیچ وقت هیچ قاضی یا بازجوی اینو مستقیما به شوهر من نگفتن. در مورد دو تابعیتی بودن اون تو دادگاه تجدید نظر، وقتی دادگاه تجدید نظر شوهرم تشکیل شد، اولین سوالی که قاضی ازش کرده بود این بود که تو دو تابعیتی هستی یا نه، و با اینکه وکیلش هم گفته بود که خب این چه ربطی به پرونده ایشون داره، قاضی جوابی نداده بود، فقط میخواست مطمئن بشه که حتما ایشون دو تابعیتیه یا نه.
گفتگو با شهرزاد ایزدی رو میشنیدید، همسر آنوشه آشوری، از زندانیان دو تابعیتی که در حال حاضر در ایران زندانی است. اما به رغم موضع تند و اعتراضات فراوان در ایران، باشگاه فوتبال استقلال ایران روز پنجشنبه رسما اعلام کرد که حاضر در جریان لیگ قهرمانان آسیا در کشور ثالث، یعنی کشور امارات، به زمین بره. اجازه بدید همراه بشیم با مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزشی. آقای رستمپور، چطور شد که استقلال قبول کرد در دبی بازی کنه؟
قابل پیشبینی بود، از ابتدا مشخص بود که هیچ راهی برای انصراف وجود نداره با توجه به جرایم بسیار هنگفت که برای 4 تا باشگاه ایرانی بیش از 2 میلیون دلار، دست کم بیش از 2 میلیون دلار بود، و 2 سال باز دست کم محرومیت، که بسیار تبعات خب سختیه برای فوتبال ایران. ولی جالبه که الان در خبرگزاری ها و رسانه ها فقط داره از این موضوع به عنوان پیروزی بزرگ یاد میشه، تبریک به مقامات ورزشی، پیروزی دیپلماسی ایرانی، حتی تبریک به آقای ظریف، آقای عراقچی، که اون چه که اما واقعیت داره اینه که هیچ گونه کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییری در موازش نداده. یعنی همه آن چه که روز یک شنبه AFC به ایران ابلاغ کرده، همون رو مجددا تاکید کردن و گفتن شما باید بازی کنید، راهی ندارید، و اگر بازی نکنید باید به قوانین احترام بگذارید، در غیر این صورت محرومیت و جریمه. اما خب اینها یک سفر بسیار غیر ضروری به مالزی داشتن و همونجا ویدیوهایی رو ضبط کردن که به زعم خودشون این پیروزی بزرگ رو به مردم ایران تبریک بگن.
خیلی ممنونم. مهدی رستمپور بود، کارشناس مسائل ورزشی، در رابطه با اعلام تیم فوتبال استقلال ایران که در جریان لیگ قهرمانان آسیا در شهر دبی به زمین خواهد رفت. اما در انتهای مجله نیمروزی اجازه بدید همراه بشیم با مانیا منصور، سری بزنیم به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی.
بله، بعد از انتشار خبری که وزیر آموزش پرورش در فرودگاه دمشق گفته برای بازسازی مدارس سوری آماده هستیم، این صحبت‌های آقای محسن حاجی میرزایی خیلی واکنش برانگیز بوده. در تمام شبکه‌های اجتماعی در ایران کاربران عکس‌ها و ویدیوهایی از مدارس فرسوده و کلاس‌های مخروبه و کانکس‌هایی که به جای کلاس مدرسه استفاده میشه منتشر کردن، کلاس‌هایی که هنوز با بخاری نفتی گرم میشن و یا اصلاً هیچ وسیله‌ای برای گرم کردن ندارن، کلاس‌های بدون تخت سیاه، بدون تجهیزات و امکانات اولیه در بسیاری از مناطق محروم ایران مثل سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و مناطق بسیار دیگه‌ای. در توییتر با هشتگ‌های مدارس سوریه، حاجی میرزایی، سیستان و بلوچستان، سوریه و ستم این خبر داغ هست و توییت‌های بسیاری اومده. نمونه های انتخاب کردم، از جمله محمود نوشته آقای حاجی میرزایی در کنار پایتخت و بیخ گوش تهران در شهریار مدارسی با تراکم 40 نفر در هر کلاس داریم. به گفته رئیس آموزش پرورش شهریار این منطقه 100 مدرسه کم داره. فقط رشد قارچونه مدارس غیر دولتی رو شاهدیم. اون وقت شما به فکر سایر ملت ها هستی، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. معین گفته همین ماه گذشته بود که سقف یک دبستان در غرب تهران فرو ریخت و 3 دانش آموز رو مصدوم کرد. داوود توییت کرده نفت غرب سوریه به سوریه و نفت شرقش به آمریکا میره مخارجش، ولی مال ایرانه. مهسا نوشته محسن حاجی میرزایی رو بفرستید سوریه، همونجا زندگی کنه ببینم باز دهنش رو باز میکنه حرف مجانی بزنه. بچه ها تو سیستان و بلوچستان معلوم نیست کی بتونن دوباره به حداقل امکانات برسن. بعد این آقا انگار یک وزیر توی کشور سوریه است. امیر گفته در حالی که سیلزدگان بلوچستان نیاز فوری به کمک دارن و ده‌ها مدرسه ویران شده، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش رژیم اعلام کرده ایران آماده بازسازی مدارس سوریه است. اما چریک معتقده که بازسازی مدارس سوریه یعنی ارزاوری که به شدت کشور بهش نیاز داره. این حرفا رو کسایی را انداختن که میخوان ایران در منطقه نفوذ و حضور نداشته باشه، در زمین دشمن بازی نکنیم. رضا گفته شما اگر علم و دانش برای ساخت مدرسه دارید، اول به فکر بچه های کپرنشین در سیستان و بلوچستان و 1000 جای دیگه باشید، تا اینکه برای حفظ قدرت به سوریه و لبنان باج بدید که در سرکوب مردم به جمهوری اسلامی کمک کنند. بچه های ایران تا چه وقت باید به پای بچه های سوریه و عراق بسوزند؟ مریم نوشته شما از ارث پدرتون میتونید کارو بکنید، اما وقتی توی کشور ده ها و صد ها مدرسه کپری هست، هر ریالش از نظر من حرامه و اگر آخرتی هست و اعتقاد دارید من جلوتونو میگیرم و از حق خودم به عنوان شهروندی که مالیات داده و شما درست استفاده نکردید نمیگذرم. کاربری نوشته مادر من مدیر یکی از مدارس دولتی است. تابستان گذشته یکی از خانواده های متقاضیان ثبت نام که به دلیل نبود ظرفیت کافی نتونست فرزند خودش رو ثبت نام کنه، بعد از جر و بحث و دعوای زیاد مادرمو به مرگ تهدید کرد. مردم پول شهریه های سنگین مدرسه غیر دولتی رو ندارن، مردم کم کم دارن از تحصیل محروم میشن جناب حاجی میرزایی. تارا توییت کرده محسن حاجی میرزایی گفته آماده بازسازی مدارس سوریه هستیم. این در حالی است که پیشتر رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایران از نیاز 30% مدارس کشور به تخریب و بازسازی و ساخت دوباره داده بود. زیر توییت خود آقای وزیر هم که توییت کرده بود که من در دمشق بودم و این صحبت ها هم شده، اسماعیل آذری نژاد که یک روحانیه و به روستاها سفر میکنه برای بچه ها کتاب میبره و در ضمن در کار ساخت مدارس در نقاط دور دست ایرانه، نوشته پیشنهاد میدم سفری به دانمارک و کشورهای پیشرفته در خصوص امر آموزش بزنید، ببینید اونها چه کردن و چرا آموزش و پرورش براشون مهمترین وزارتخانه است. بعد سفری به مدارس روستایی شهری بزنید ببینید ما کجای دنیا ایستاده ایم.
خیلی متشکرم. همکارم مانیا منصور بود با اونچه که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته داغ بوده. متشکرم از شما که من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در مجله نیمروزی پنجشنبه سوم بهمن ماه همراهی کردید.